هر هفته قبل اینکه شروع کنیم و مطالب رو بررسی کنیم، از شما میخوام که به هر جور که دوست دارید دستاتون رو به آسمان کنید یا هر جور که راحت ترید خدا رو دعا کنیم و ستایش کنیم. خدایا از این موقعیتی که ما دادی که ما بتونیم نجات پیدا کنیم و راهمون رو پیدا کنیم، و خدایا ما میدونیم که تو همیشه اینجا هستی، در کنار ما هستی. خدایا به ما این قدرت رو بده با حضور روح القدس در اینجا در درون ما فکر ما رو باز کن تا کلام تو رو بهتر دریابیم و مفاهیم آنچه که در کتاب مقدس تو گفتی بهتر درک کنیم. آمین. بفرمایید بشینید. Thank you. Take a seat. Thank you. برادران ما و خواهران، همونجور که میدونید الان یه چیزی حدود یک ماه فکر کنم میشه، آره یک ماه هست داره که نه، ما از اول جولای شروع کردیم کلاس ها. شروع کردیم در مورد مفاهیم کتاب مقدس، جلو رفتیم، پیش رفتیم. من خیلی دوست داشتم که هر هفته قبل از این که بخوایم مطالب جدیدی رو شروع کنیم، یه برگشت، یه فلاشبکی به روی اون چیزایی که قبلا در موردش صحبت کردیم هم داشته باشیم. خیلی دوست داشتم که برادران و خواهران توی این داستان همکاری کنم و با هم باشیم، نه اینجور باشه که من فقط بگم و یه چیزی رو اینجا بگم و تموم بشه و بریم. دوست دارم شما هم صحبت کنید و باشید توی بحث. و امروز من حالا برای که یکم برگشتی داشته باشیم به اون چیزی که قبلا در موردش صحبت کردیم، به صورت سوال‌هایی شروع می‌کنیم، از برادران می‌پرسم. البته هیچ اهمیتی هم نداره که بدونید یا ندونید، ولی که خیلی خوبه که شما هم صحبت کنید. من می‌خوام که هم ببینیم که پیشرفت برادران چقدر بوده و در چه سطحی الان قرار گرفت. در ابتدای کار ما در مورد این موضوع حرف زدیم که عیسی مسیح کیست. من همینجور به صورت انتخابی مثلا از برادر حمید میپرسم که دریافت اون چیزی که تو در اینجا دریافت کردی که عیسی مسیح کیست رو به صورت خلاصه بگو. عیسی مسیح کی بود؟
خداست، پسر خدا.
عیسی مسیح پسر خدا. بیشتر نمیتونی توضیح بدی که
عیسی اومد روی زمین با مردنش، با به روی صلیب رفتنش گناهای ما رو بخشید.
خب سوال من دقیقاً حالا اینه که عیسی مسیح برای تو به چه شکل هست؟ آیا به صورت پیامبری است یا یک انسان عادی است یا به صورت
یه انسان عادی
یا خدا بوده؟
به عنوان یه انسان که روح خدا توش
دقیقت تقریبا حمید یه اشاره هایی کرد، ولی که بهترین که بدونین همونجور که میخوام یه توضیح کوتاه بدم، عیسی مسیح دقیقت جسمانیت یافتن ذات خداوندی در یک بازی کوتاه زمانی در بین بشر بود. و حالا سوال من از تو باز اینه که برای چه عیسی مسیح در بین ما قرار گرفت؟ این که خداوند در بین ما تجسم پیدا کرد و جسمیت گرفت به چه خاطر؟
ما بفهمونه که راه راست رو به ما نشون بده. بعد
یک وظیفه برای یک دلیل بسیار بزرگ عیسی مسیح در بین انسان ها آمد.
گناه ما رو ببخش.
خب برای چی؟ بلند بگو.
گناه های ما رو ببخش.
برای بخش گناهان بشر در بین انسان ها قرار گرفت. همونجور که یوحنا میگفت که عیسی مسیح و خداوند یگان فرزند خودش رو در بین ما قرار داد تا هر کس به او ایمان آورد نجات یابد و هلاک نگردد و نجات ابدی و به قولن زندگی ابدی رو به دست بیاره. خیلی ممنون حمید جان، برادر حمید، مرسی. بعد از اینکه در مورد عیسی مسیح ما گفتیم که کی بود و عیسی مسیح چه بود و ذات عیسی مسیح به چه و هدفش از اینکه بین ما قرار گرفت چه بود، همینجور که برادرمون حمیدم گفت برای نجات بشر از گناهانش بود. یعنی خداوند خودش به صورت فیزیکی در بین بشر قرار گرفت که جسمانیت پیدا گرفت که به خاطر گناهان بشر کشته بشه، به دست خود بشر خداوند در بین انسان قرار گرفت که کشته بشه و دوباره از مردگان برخیزد و این تحول و این تحول روحی و این انقلاب در درون من به وجود بیاره که من از گناهانم بتونم دست بکشم. در حقیقت معصومترین و پاکترین موجودی، چیزی که در درون دنیا وجود داشت، در بین ما قرار گرفت و ما انسان‌ها به دست خودمون اون رو از بین بردیم، و ولی که اون فانی نبود و برخاست. بعد از 3 روز برخاست و به ما این امید داد که ما هم میتونیم نجات پیدا کنیم. و این امید و این انسانی رو که امیدش از دست داده بود، انسانی که فکر می‌کرد برای همیشه در گناهان باقی خواهد ماند، راه نجاتی رو براش در نظر گرفت. بعد از این موضوع ما در مورد کتاب مقدس صحبت کردیم. از برادر نبی یه دو سوال میکنم که هم بتونیم هم صحبت کنه اینجا، هم بقیه هم استفاده کنن. این بود که کتاب مقدس، نبی جان بگو کتاب مقدس از چه بخشهایی تشکیل شده و چند تا کتابه؟
کتاب مقدس کلن انجیل، بعد از
انجیل نه. کتاب مقدس. حالا انجیل رو من حالا بگو.
از لوقا، متا، بعد یوحنا، بعد یکی دیگه اش یادم رفت.
خب کسی دیگه هست که بتونه کامل تر جواب بده؟
کتاب مقدس از 66 کتاب،
بله.
بعد 39 تا عهد عتیق، 27 هم عهد جدید.
و اینکه خیلی خوب بود، آفرین. و اینکه یه سوال دیگه هم دارم در ادامهش که آیا تو میدونی تورات و انجیل چیست؟
تورات عهد عتیق میشه، مال حضرت موسی،
بله.
و انجیل هم عیسی مسیح.
انجیل دقیقا میتونه بگه انجیل به چه صورت هست، به چه قسمتی از کتاب و انجیل ما میگه؟ کتاب مقدس قسمتیش انجیل و قسمتیش تورات. خب تورات رو گفتی که قسمتی از کتاب عهد عتیق بود که نوشته های موسی هست، که 5 تا کتاب هست. حالا اسمش هم اگه نمیدونی مهم نیست، ولی که عهد و انجیل رو به کدوم قسمت کتاب مقدس گفتی؟ گفتی قسمت عهد جدیدشو میگن،
بله.
قسمتی
از عهد 4 کتاب اولیشو، انجیل، لوقا، مرقس، متا و یوحنا.
آفرین، خیلی خوب بود. این هم بچا در ذهن برادران در ذهنتون باشه که اینا رو حتما با همینجوری که اینا رو هر جلسه تکرار میکنم برای اینکه بیشتر در درون ذهنتون قرار بگیره، بیشتر باشه، آشنا بشه. و آیا حالا به میکروفون اومد میدی؟ سجاد برادر مهم نیست، فقط میخوام آیا تو میدونی که کتاب مقدس وسیله چند نفر نوشته شده و اینکه در چه مدت زمانی این کتاب نوشته شده؟ نمیدونی؟ خب ابن نداره. کتاب مقدس برادران یه چیزی بود 1600 سال طول کشیده نوشته بشه، وسیله 40 نویسنده، کنم درست میگم 40 تا نویسنده، 1600 سال این طول کشید و وسیله 40 نویسنده مختلف این کتاب نوشته شد. خب بعد از اینکه در مورد کلام خداوند، ما در مورد کلام خداوند که همین کتاب مقدس هست صحبت که البته صحبت من بیشتر در مورد قسمت‌های تاریخی و ظاهر کتاب مقدس، البته می‌دونیم که کتاب مقدس روشنگر راه ماست تو مسیری که داریم حرکت می‌کنیم، و کتاب مقدس هم که عیسی مسیح در چند جا بهش میگه که دقیقاً این شمشیریه، شمشیر که عیسی مسیح به مثال از اون صحبت میکنه در مورد اون چیزی است که همون کتاب مقدسه، که به عنوان جدا کننده راه ناراستی و راه راستی هست. و یا شمشیر در جای دیگه میگه که محافظ ما در برابر شیطانه، چون که عیسی مسیح هم که هم بار مقابل وسوسه شیطان قرار میگرفت، شیطان رجوع میداد به کتاب مقدس. پس کتاب مقدس هم سلاحی است در اختیار ما در مقابل شیطان. و استعاره عیسی مسیح از شمشیر که برید جامگانتون رو بفوشید و به جای شمشیر بخرید، معنیش اینه که به کتاب خودتون رو وصل کنید و متکی باشید، چرا که سلاح شمشیر برای مقابله با شیطان در حقیقت کتاب مقدس. بعضی که در مورد کتاب مقدس صحبت کردیم، رسیدیم به اون جایی که ما در مورد مبحثی مثل ایمان صحبت کردیم و توبه. و اینکه از برادر پارسا میخوام بپرسم که میتونه برای بچه ها توضیح بده که تولد دوباره چیست؟ اگه
تولد دوباره به وسیله ایمان به عیسی مسیح، ما تولد در روح، یعنی یه زندگی جدید با ایمان آوردن به عیسی مسیح، زندگی جدید و در روح، یعنی از روح ما تولد دوباره پیدا میکنیم. همون جایی که هم در یوحنا آیش نمیدونم که 14 باشه،
بله،
که یکی از معلمان یهودی به اسم نیقودیموس از عیسی مسیح میپرسه که چجوری میشه ما تولد تازه پیدا کنیم، و عیسی مسیح بهش میگه که تولد در روح، نه اینکه مثلا در روح و قول تعمید حالا با آب، مثلا حالا قدمی است که برای برداشتن این تولد مثلا.
درست میگم برادر کامران، تولد دوباره بعد از تعمید ما انجام میشه، و در حقیقت بعدی که ما تعمید در روح پیدا میکنیم، ما تولد دوباره پیدا میکنیم که سرفصل و سرآغاز راه نجات ماست در حقیقت، این تعمید و این تولد دوباره. خیلی ممنون برادر پارسا. از برادر سامان یه سوال کوچیک میپرسیم. همچنین برادر سامان میتونی به ما یه توضیح کوچیکی، تعمید چیست؟
تعمید همونجور که
بعد چه نوعی هست، تعمیدها چی هستند؟
تعمید همون که اسم این چیز
پارسا
هم گفت، همون که همون تولد دوباره با آب و روح دوباره زندگی جدید رو شروع میکنیم.
تعمید رو در آب و روح، یعنی چی تعمید؟ کلن چه معنی میده؟
دیگه همینقدر بلدم.
اگه کسی هست بتونه کامل تا توضیح
تولد دوباره، متولد شدن دوباره،
توضیح بیشتر برادر پارسا.
تولد قصد تعمید درسته؟ غسل تعمید ما میخواییم مثلا یه زندگی جدید آغاز کنیم، یعنی گام برداشتن برای زندگی جدید و راهی جدید، و برای این کارم یه اقدام باید بکنیم، ببینیم که ما در گناهانمون میمیریم و دوباره زنده میشیم، غوطه‌ور شدن در آب برای راه جدید.
دقیقا همان مردن در گناهان و تولد زندگی جدید شروع کردن هست تعمید در معنی لغوی. این البته به صورت سمبولیست که ما در درون آب به عنوان نشانه است که همانند عیسی مسیح میمیریم در آب، دفن میشیم و برمیخیزیم. همانجور که عیسی مسیح به خاطر نجات ما کشته شد، دفن شد و در روز سوم برخاست. پس تعمید یک نشانه، ولی که مهمترین چیز در تعمید، تعمید روحانیه، یعنی تعمید در روح هست که شما باید به وسیله حضور روح القدس درون خودت این تحول در درون و تولد دوباره در درونت شکل بگیره. بعد از این در مورد ایمان صحبت کردیم، در مورد توبه صحبت کردیم، در مورد تعمید صحبت کردیم و اینها چیز و دریافت روح القدس آفرین بعد و دریافت روح القدس که اینها سرآغاز راه نجات ما هستن، یعنی که راه نجات با به وسیله این چهار مرحله شروع میشه در درون زندگی ما. بعدش در مورد مطلب بعدی که در موردش هفته‌های بعد صحبت کردیم، در مورد فکر میکنم هدایای روح القدس بود. اگه از برادرمون حالا همینجا اگه میتونه بگی که ثمرات روح القدس چیست، دو تا دونه یا سه تا دونه رو بتونی بگی کافیه. دو یا سه تا ثمرات روح القدس هست در ذهنت به واسطه دریافت روح القدس در درون تو چه چیزایی به وجود میاد؟ کسی هست که بدونه؟ دادا کسی از برادران ثمرات روح القدس؟ بلندتر بچه ها بشه.
محبت، شادی، آره وفاداری هم میشه گفت، بله، شجاعت. حالا ما داریم بگویم
خیلی ممنون. بس چیزای مهمی که در موردش کردیم، یکی شادی بود، یکی محبت بود و یکی شجاعت بود و عشق بود که در درون انسان بارور میشه، اینها به واسطه ورود روح القدس. و بعد از اون ده هفته بعد در مورد جنگی که ما در راه نجاتمون ما روبرو باش هستیم، با شیطان ما روبرو هستیم، با یه جنگ کارزار همیشگی با شیطان هست، راه هایی که شیطان میخواد ما رو از جاده نجات خارج کنه، ولی که در ازای این راه خداوند به ما یک سری توانایی داده که در مقابل شیطان مقابله کنیم. من جلسه پیشم در موردش صحبت کردم. آیا میتونید دو یا سه تا از اون ابزاری که خداوند در اختیار ما داده که بتونیم در مقابل شیطان مقاومت کنیم و ایستادگی کنیم چه چیزهایی است مهم؟ حالا دو یا سه تاشو اگه کسی هست بتونه اینجا بگیش.
کتاب با کتاب که با روح القدس و تفکر درست
کتاب باشه. هست یه دونش ده. اگه باز
آره این ما کلاهخود نجات هست که همون کلاهخود نجات ما عیسی مسیحه.
بله بچه ها این خیلی مهمه. بله. اون میگه که کلاهخود نجات دقیقاً عیسی مسیح، چون که سر ما هست و در سر ما قرار گرفته، دقیقاً عیسی مسیح دقیقاً تشخیص شده به کلاهخود نجات ما. بله.
زره عدالت دقیقاً یعنی پذیرفتن عیسی مسیح که آره ما از گناهانمون نجات پیدا کردیم، که اگه ما بدونیم که از گناهان نجات پیدا کردیم دیگه از شیطان نمیترسیم، میدونیم که بخشیده شدیم، دیگه ترس چیزی درون ما نیست که بخوایم دوباره برگردیم به راه اول. و شمشیر کلامم که همون اطاعت از کلام
و همونجور که برادر پارسام گفت، مهمترین چیز در اینجا همون شمشیر کلام هست، تنها سلاحی که ما میتونیم. بقیه چیزایی رو که برادر پارسا گفت وسایل دفاعی بود و حمید، برادر حمید هم گفتن، برادر حمید هم همچنین گفتن کلام و کتاب و همونجور که هم برادر پارسا هم برادر حمید اشاره کردن، دقیقاً کتاب تنها ابزاره که خداوند در اختیار ما قرار داده که با شیطان بجنگیم. همونجور که عیسی مسیح هم برابر وسوسه شیطان بدین وسیله همون کلام شیطان رو از خودش دور می‌کنه. خیلی متشکرم که تو این بحث با هم بودیم و یه مرور کوتاهی رو کردیم که ببینیم مطالب چیه. هیچ مهم نیست که حالا برادران جواب دادن، اصلا اینا اهمیتی نداره. مهم اینه که میخوایم اینا رو دوباره تکرار کنیم که بیشتر برادران و خواهر گرامی تو ذهنشون مطالب جا بمونه. بعد از اینکه این جلسه خیلی خوب بود، یعنی هست که ما در مورد یه مطلب جدیدی به نام ساختار خانواده در درون مسیحیت صحبت کنیم. ببینیم که خانواده در مسیحیت به چه شکل، ساختار خانواده و اینکه از چه اجزایی تشکیل شده و به چه شکلی میتونه باشه. خداوند در کتاب مقدس در مورد خانواده اصلا چی گفته؟ آیا خداوند دوست داشته یا گفته که انسان باید تشکیل خانواده بده، یا ای که گفته نباید بده و چه چیز در مورد؟ به صورت مقدمه من به برادران میخوام بگم که در کتاب مقدس همواره دستور تشکیل خانواده خداوند داده به تمام کسایی که ایمان دار هستن. زیرا همینجور که برادران و خواهران میدونید، خانواده کوچکترین، شاید بگیم که عضو ساختار اجتماعی هست که بشر میتونه شکل بده و در کنار قرار گرفتن همین سلولهای کوچک ساختار اجتماعی جامعه تشکیل میشه. و اینکه در کتاب مقدس و همچنین عیسی مسیح و پیروان همچنین حواریون عیسی مسیح در مورد این موضوع و این مهم همیشه صحبت کردن، اینه که اون تبلور و شکل گرفتن عشق و محبتی که خداوند و عیسی مسیح همواره در موردش صحبت میکنه در درون کوچکترین ساختار، یعنی خانواده، به بهترین شکل اجرا میشه. و این تمرینی است برای ابراز محبت، زیرا که پایه و اساس خانواده بر محبت شکل گرفته. این عشق و محبتی که بین ما انسان ها قرار میگیره خانواده رو شکل میده و همچنین روابط بین اعضای داخل خانواده همواره بر عشق و محبت، یعنی آن چیز و هدفی که عیسی مسیح همواره در موردش سخن میگه. و اینکه همچنین عیسی مسیح همواره در مورد اصل بزرگی همواره حرف زد به تمام انسان ها و اون این بود که به دیگران محبت کنید و به دیگران بیشتر از خود احترام بذارید، یعنی خواستن این که شما در زندگیتون کاری برای کسی انجام بدید بیشتر برای خود از اون چیزی که خودت میخوای و توقع داری، به قول خودمون بیشتر مایه بذاری برای شخص دیگه. و این در درون خانواده شکل میگیره، شما هستید که برای همسرتون این کارا رو انجام میدید و اون چیزی رو بیشتری رو که، یعنی چیزی که برای خودتون میخوای چندین برابرش رو برای بچه‌هاتون برای همسرتون انجام میدید. و این همون دستوریه که عیسی مسیح میده. که در کتاب رومیان به قولم فصل 12 آیه 10 Romans chapter 12 verses 10 بله 12 میگوید که یکدیگر را با محبت مسیحیایی دوست بدارید و هر کس به دیگری بیشتر از خود احترام نماید. و این در حقیقت همون چیزیه که عیسی مسیح بارها میگه، میگه که همدیگر رو دوست داشته باشید و بیشتر از و هر کس بیش و هر کس به دیگری بیشتر از خود احترام بگذارد. در آیه بالا این ترجیح دادن دیگران بر خود در حقیقت به معنی میگه که وقتی که عیسی مسیح میگوید که به دیگران بیشتر از خود احترام بگذارید، یعنی که اطاعت کردن و قبول کردن آن چیزی که برای دیگری میخوای، برای خودت میخوای بیشتر برای دیگران هم بخوایی، همون که برای خودت میخوای برای دیگران هم بخوایی. و دقیقا توجیه این امره که این اصل مهمی رو که عیسی مسیح همواره در درونش صحبت میکنه در درون خانواده هم شکل میگیره، زیرا ساختار اصل مهم که در درون خانواده شکل میگیره همینه. آنچه رو تو برای دیگری میخوای که بیشتر از اون چیزیه که خواسته خودته. در جامعه های امروزی همونجور که میدونید، چه در درون جامعه های سنتی امروز، خیلی از جامعه های سنتی رو همه رو نمیخوام بگم، و در فرهنگ غربی و شرقی و در جامعه های امروزی میدونید که کمترین اثر رعایت شده، یعنی که به خاطری که مردم این روزها به دنبال سود منافع بیشتر هستن، به خاطر که منابع محدود و جمعیت این کره زمین هم روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، بشر امروزی طالب اینه که منابع بیشتری رو در اختیارش برای خودش کسب کنه و در اختیار خودش قرار بگیره و اون چیزی رو که برای خودش میخواد کمتر میخواد به دیگران داده بشه. و این دقیقاً چیزیه که برخلاف شاید شما در دنیای امروز دارید میبینید. ولی این رو بدونید که دستور عیسی مسیح و چیزی که عیسی مسیح میخواست از همه کسانی که پیرو او هستن و ایمان به اون دارن اینه که تو آنچه رو انجام بده برای دیگری که خودت هم دوست داری دیگران برای تو انجام بده. پس میدونید که برادران رفتن به راه و رسمهای سنتی یا پیروی از اصول فلسفی که در درون جامعه شرقی و غربی هست و اصول به قولن مدرنیته جدیدی که امروز در درون جامعه های امروزی وجود داره، نتیجهش در درون ساختار خانواده چیزی جز طلاق، چیزی جز جدایی و خانواده های از هم پاشیده و اینکه کودکانی که بی سرپرست هستن. و خیلی من حتی توی این اتریش دیدم که ساختار خانوادگی شکل های خیلی عجیبی پیدا کرده، خانواده که بهش میگن پچ فیمیلی، اینا به هم دیگه از جای مختلف اومدن وصل شدن، بچه اصلا از یه جا اومده، مادرم از یه جا، پدر اینا با هم جمع شدن شدن این خانواده. یعنی که مثلا ساختار خانواده‌ای که من دیدم خیلی اینجا بعضی از خانم‌ها بچه دارن و هیچ پدری وجود نداره و اینکه اصلا میگه از ابتدا هم نبوده، این ما هیچ‌وقت ازدواج نکردیم و هیچ پدری هم نبوده ولی من بچه دارم، سه چهار تا بچه دارم ولی هیچ‌وقت هم ازدواج نکردم. و اینکه اینها همه اگه بریم دقیق از لحاظ جامعه شناسی توی جامعه‌های به این شکل نگاه کنیم، میبینیم که انسان‌ها وقتی که با این وضعیت روبرو میشن، اون بچه‌ها از لحاظ روحی دارای مشکلاتی هستن که بعدها هم که بزرگ میشن در درون رفتار اینها کاملا مشخصه. و این نتیجه پیروی از همین اصول که در جامعه مدرنیته امروز به اصطلاح مثلا بهش میگن مدرنیته و روش‌های فکری و فلسفی که جدیداً به وجود اومده، نتیجهش به این شکل میشه. پس راه چیست؟ پس برای ما یه انتخاب قرار داره که آیا ما باید به همین روش ها و سنت های که وجود داشته یا روش های جدیدی که به قولن شکل گرفته ادامه بدیم، یا اینکه نه، ما از چیزی که خداوند برای ما مشخص کرده و دستور عمل و راهی رو که خداوند گفته انتخاب کنیم و اونو در پیش ببریم. خودتون میدونید که تبعیت از اون چیزی که امروزه به نام همون اصول فلسفی و مدرنیته جامعه امروز نتیجهش همین خواهد شد. چیزی جز جدایی خانواده های اصلا پاشیده است. و طبیعی و اگه در خلافش نگاه کنید، فقط در همین مثلا همین کلیسای خودمون یا جای دیگه هم برید نگاه کنید، میبینید که اکثر خانواده هایی که شک گرفتن طبق دستور خداوند دارن انجام میدن و اعمال میکنن و ساختار خانواده‌شون رو به طبق اون تنظیم میکنن بسیار استواره، مشکلات در درونش کمتر هست و فرزندان در درون این خانواده خیلی بهتر رشد میکنن و لحاظ روحی چه بسیار سالمتر هست. پس اینجا حرفی است به نام تبعیت از دستورات الهی در ساختار خانواده بر طبق اصول الهی برای رسیدن به آرامش. چون هدف از تشکیل خانواده برای شما رسیدن به آرامش. اگه غیر از اینه، اگه شما وقتی خانواده تشکیل میدید چیزی جز یه آرامشی در درون زندگیتون به دنبالش هستید که به دنبال تشکیل خانواده میرید. و این میسر نیست، این آرامش چه بسا که شما به دنبال این آرامش میرید تشکیل خانواده میدید، ولی که به خاطری که اصول رعایت نمی‌کنه باعث عذاب و دردسرتون خیلی بشه. بسیار دوستان من که از ازدواج میترسن و فرار میکنن، اینها به خاطر اینه که فکر میکنن که چون که راه زندگیشون به این شکل هست و اونها معتقد به همین روش‌های بسیار مدرن و جدید و فلسفی و این روش‌های بسیار ناکارآمد هستن، خودشون پیش بینی میکنن که به مشکل برمیخورن، پس فرار میکنن از این داستان. ولی که کسی که بخواد ایمان در قلبش باشه و از دستور خداوند و کتاب تبعیت کنه و به اون ایمان داشته باشه، مطمئن باشید که در نهایت به آرامش خواهد رسید با تشکیل حتی اون خونه. در مزامیر 127:1 همین رو میگه، میگه که اهمیت این که چقدر ما باید از دستورات خداوند اطاعت کنیم در موردش حرف زده. و در ادامه، حالا من این آیه رو نمیخوام، این آیه کلا در مورد این میگه که چقدر اهمیت تبعیت از دستورات خداوند در درون زندگی شما اهمیت داره و زندگی شما رو نجات میده آن کسی که از دستورات خداوند تبعیت کنه. خداوند برای ساختار خانواده نقشه ای داره که به طور کامل در کتاب مقدس هم در موردش صحبت میشه، بحث میشه. اگه در کتاب افسسیان باب 5:22 در اونجا خداوند میگوید که ای زنها طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت میکنید. پس اطاعت کردن از خداوند رو برای همسران واجب دونسته، چون که نتیجه‌ای به بار خواهد داشت. این اطاعت خداوند چه نتیجه‌ای خواهد داشت که بعد من به بیشتر براتون توضیح میدم که چه نتیجه خواهد داشت. یا در همون افسسیان افیشن چپتر 5:22 و افیشن چپتر 6:4 در کتاب افسسیان باب 6 به آیه 4 میگوید و ای شما ای پدران فرزندان خود را خشکی نسازید، بلکه آنها را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید. همونجور که میدونید، حالا اینها مثال‌هایی بود که در مورد نقش زن، شوهر و فرزند در درون کتاب مقدس در موردش حرف زده. یعنی کتاب مقدس پر از آیه‌هایی است و پر از نکاتی است که نقش شوهر رو مشخص می‌کنه، نقش زن رو مشخص می‌کنه و نقش فرزندان رو مشخص می‌کنه. زنان باید چه جور عمل کنن و شوهران چه وظایفی رو در ساختار خانواده دارن و فرزندان هم چه اختیاراتی دارن و چه کارهایی باید بکنن. هدف از تبعیت از دستور خداوند دوستان چیست؟ دریافت در حقیقت برکت از طرف خداونده. چرا که ما همه مستحق دریافت فیض و برکت از سمت خداوند هستیم. در محیط زندگی خود اگر ما طالب این هستیم که برکت خداوند در درون زندگیمون باشه، باید دستورات خداوند رو بتونیم اجرا کنیم در درون زندگیمون. و قصور از اون نقشه‌ای که خداوند برای تشکیل خانواده و زندگی برای ما تعیین کرده، باعث فقدان برکت و فقدان فیض از درون زندگیمون خواهد شد. ولی که پیروی از دستورات خداوند و نقشه‌ای که خداوند در درون زندگی ما داره. همونجور که قبلا هم در موردش بحث کردیم، ساختار خانواده در مسیحیت همواره بر اساس چی بود؟ بر اساس اطاعت از حکم خداوند بود. و پیروی نکردن هم بهتون گفتم که چیزی در زندگی ما محو می‌کنه، برکت و فیضی که باید در درون زندگیمون باشه، آرامشی که باشه در زندگیمون محو می‌کنه. همونجور که در کتاب تثنیه در باب 11 آیه 27 تا 28 در این مورد میگه، میگوید که اگر از احکام خداوند خدایتان که امروز به شما میدهم اطاعت کنید، برکت میبینید. اما اگر از فرمانهای خداوند خدایتان پیروی نکنید و از راهی که امروز به شما فرمان دادم خارج شوید و به دنبال خدایان دیگری که نمیشناختید بروید، لعنت خواهید شد. و همینجور هم پتروس رسول به ما میاموزد که باید مطیع سخنان خداوند باشیم و زندگی خودمون رو بر اساس سلیقه شخصی خودمون نچینیم. زیرا که اگر ما بر اساس سلیقه شخصی خودمون بچینیم، میدونید که هر کسی داره سلیقه خودش هست. زن در درون ساختار خانواده احتمال داره سلیقه خودش رو داشته باشه، شوهر سلیقه خودش رو داشته باشه و فرزندان سلیقه های خودشون رو بخوان اجرا کنن. به همین خاطر قرار گرفتن در درون یه ساختار هیچ وقت به وقوع نمی پیونده، آرامش به وجود نمیاد. پس باید ساختار رو بر طبق سخن خداوند و قدوسیتی که در درون سراسر زندگی ما فرا میگیره بنا کنیم و رعایت کنیم تا دریافت کنیم فیض و برکت رو در نام عیسی مسیح. همینجور که در اول پتروس 1:13-16 در این مورد میگه، First Peter chapter 1 verses 13-16 که در اونجا میگوید، پس حواس خود را جمع کن و هوشیار باش در انتظار آن فیضی که در وقت حضور عیسی مسیح نصیب شما خواهد شد، و با امید به سر برید مثل فرزندانی که مطیع خداوند هستید و نگذارید که تمایلات نفسانی که به دوران جهالت گذشته شما مربوط بوده از زندگی شما را تحت تأثیر خود قرار دهد. همینجا که داره میگه تمایلات نفسانی، همون سلیقه شخصیتونه که در درون زندگی ساختار خانواده به کار میبری و باعث میشه که تحت تأثیر میده زندگیتون، نمیذاره برکت از عیسی مسیح دریافت کنی. پس آن کسی که به دنبال دریافت فیض و برکت از عیسی مسیح باید اطاعت کنه از دستور خداوند و هوشیار باشه و مطیع و مانند فرزندی مطیع دستورات خداوند باشیم که خداوندی که مانند پدری است برای ما. در میدونید که در دنیای امروز باز هم دارم میگم اصول خانواده بر اساس سنت ها و شاید بر اساس جامعه، مثلا شاید در مثلا جامعه‌ای که ما ازش اومدیم بیشتر سنتی تر باشه، یا جامعه‌ای که امروز ما الان داریم توش زندگی میکنیم یکم مدرن تر هست بر اساس مثلا اصول فلسفی و فرهنگی غربی و بعضا شرقی شکل میگه. میدونید که معنی ارزش ها وقتی که نسبی ما در مورد شرف میزنیم، دوستان ارزش ها در درون مفاهیم فلسفی در درون غرب و شرق به صورت نسبی هست، چیزی که وجود داره، یعنی به مرور زمان اینها و گذر زمان احتمال داره تغییر کنه و ارزش ها شکل خودش رو از دست میده. به همین خاطر نمیتونیم ما چارچوب مشخصی رو براش در نظر بگیریم، چون همواره در حال تغییره وقتی که ارزش های نسبی باشه. ولی در ملکوت خداوند برای خانواده و ارتباط خانوادگی دستور و روش های تهیه شده در نظر گرفته شده که در نتیجهش آرامش هست و برکت در زندگی. و در مورد ساختاری که خداوند تعیین کرده برای شکل گیری در درون خانواده، برادر would you play the picture، یک عکسی هست که در اینجا برای شما نشون میدیم که ببینیم که ساختار خانواده در درون کتاب مقدس خداوند که تعیین کرده به چه شکله. میبینید که در اولین مرحله و بالاترین مرتبه عیسی مسیح هست که جیسز نوشته شده قرار گرفته، که صاحب یعنی تمام اختیارات بالاتر از همه عیسی مسیح هست. و در مرحله بعدی شوهر هست در درون خانواده، طبق دستور کتاب مقدس اینو میگه که اختیارات خداوند در دست اون و در اختیار اون قرار گرفته. و در مرحله بعدی زن هست یا همسرتون هست، در مورد البته برادران صحبت، که اختیارات کتاب مقدس به این شکل گفته قرار بگه. البته این به معنی این نیست که زنان و مردان خداوند تمایزی براش تمایزی براشون در نظر گرفته، بلکه این بر اساس ذات و سرشت انسان هست این شکل گرفته. و این به این معنی نیست که حالا از مرد پس برتر میشه و زن پایین تر هست، نه. این بر اساس اون قدرتی است که خداوند شاید در درون انسان ها بر اساس جنسیتشون قرار داده. و همونجوری که در شکل می‌بینی عیسی مسیح در سر همه قرار میگیره و در مرحله بعدی مرد هست که شوهر هست، و در مرحله پایین تر هم زن هست، و بعد هم در مرحله پایین تر زن هم فرزندان هست. اگه سوالی هست بفرمایید. بله در کتاب مقدس دقیقا. خب الان من خودم بسیم بله در کتاب مقدس حال در ادامه من آیاتی رو براتون میارم که به طور کامل نفته. اول که برتری صحبت نیست. اولم گفتم کی گفت سخن از برتری است؟ نه حالا من پس بهتون میگم. پس ایسا نه داست اصلا سخن از حقوق نیست اینجا که کی حقوق بیشتری داره. صحبت از اینی که نگاه کن، طبق اون چیزی که در درون ذات آفرینش انسان بوده، خداوند به این شکل مرد را آفریده که به این مسئولیت رو به عهده داشته باشه، مسئولیتی که در درون خانواده به عنوان سرپرست اصلی خانواده قرار بگیره. دقیقا تو فکر نکن که اون که بالاتر قرار گرفته داره موقعیت خیلی راحت‌تر و بهتر، بلکه باید بیشتر خدمت کنه. اون کسی که در بالاتر است داره بیشتر زحمت میکشه، باید بیشتر مواظبت کنه، باید بیشتر خدمت کنه. آیا تو قبول میکنه که خانم دستو مراقبت کنه، بره مثلا محافظت دستو بکنه، همه لعنتو بیر پشت خانم مثلا قایم بگی مثلا من این جریان محافظت، این چتری که اینجا کشته شده معنی محافظت رو داره میده. طبق دستور کتاب مقدس اینه که مرد باید از زن محافظت کنه، نه زن از مرد محافظت کنه. و این مرد که باید نیازهای بیشتر زن و نیازهای مثلا آیا شما به عنوان مرد باید وظیفت این نیست که بیرید نیازهای مادی خانواده رو برطرف کنه؟ آیا میتونید بهتره که بگی من مثلا این وظیفه ای توه همسر من، برو مثلا تو کار کن پول برای خانواده. و یکم غیر من این یه مقدار در خانواده موفق می‌بینی که این کمتر دیده شده. آیا شما ساختاری خلاف این دیده زیاد شده که موفق باشه غیر از این؟ من کمتر دیدم. مشارکت، بله بله مشارکت هست، مشارکت هست. چی گفته؟ گفته که وظیفه زن هم گفته چیه؟ گفته که کمک کنه، be a helper to her husband، یعنی باید همواره کمک کننده به شوهرش باشه و همچنین منیج کنه خانواده رو، یعنی مدیریت خانواده هم به عهده زن هست و کمک کنه. بله خب دیگه مگه من صحبت از نیاز نیست؟ معلومه که اینها به هم نیاز دارن، همونجور که مرد به کودکان به فرزندانش نیاز داره و فرزندان به پدر نیاز دارن، زن به مرد نیاز داره و به قولن زن به مرد نیاز داره. نیاز صحبت از نیاز نیست، صحبت از اون اختیاراتیه که خداوند در تعیین کرده برای ساختار خانواده. طبق چیزی که کتاب مقدس گفته اختیارات و مسئولیت مرد بیشتر از زن هست در ساختار خانواده که خداوند در بشر در نظر گرفته. حالا بعد ببینیم که حالا در مورد این شکل حالا من بیشتر توضیح میدم تو صفحه بعد، شاید مثلا بهتر بفهمید که داستان چیه. اصلا این رو به عنوان این در نظر نگیرید که برتری هست یا حقوق بیشتری داره زن مرد نسبت به زن یا زن نسبت. دقیقا تساوی حقوق هست، برتری وجود نداره، همسانی از لحاظ موقعیت هست، ولی که اینو کتاب مقدس گفته اگر ساختار خانواده بخواد شکل محکمی به خودش بگیره باید این ساختار رو در نظر گیره. میگه که عیسی مسیح، ما در کتاب مقدس میگیم که عیسی مسیح سر و خداوندگار هم هست. این رو قبول داری شما؟ آیا عیسی مسیح خداوندگار ما نیست؟ آیا او همه اختیارات تمام زمین و آسمان ها به او داده نشده؟ یا فهم این مسئله که عیسی مسیح سرور همه ماست و بالای همه چیز قرار میگیره و در همه جا این اصل برایت بشه، آیا در درون خانواده نباید این اصل رعایت بشه که عیسی مسیح بالای همه باید قرار بگیره و این در درونش کاملا مشخصه؟ بس پلیگ اول که عیسی مسیح چرا باید در بالا و سر همه قرار بگیره کاملا مشخص شد. اگر ما پیروان عیسی مسیح هستیم باید اینو در نظر بگیرید که خودمون به شخصا چه مرد و چه مرد مسئول تمام قدرت اول در درون ساختار خانواده نیستیم. در اینکه عیسی مسیح است که قدرت اول در درون خانواده ما شکل میده. در کتاب اعمال رسولان 10:36 و همچنین کلوسیان 1:18، حالا من همون اعمال رسولان رو میخونم. اعمال رسولان 10:36 میگوید خدا پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد. فکر میکنم ببخشید اشتباه گفتم. 10:36 حالا خدا پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد و این طریق مجدی صلح و سلامتی را وسیله عیسی مسیح که خداوند همه است. بله همینه، میخواد بگه که عیسی مسیح خداوند همه است و بالای همه است و این ابلاغ فهمون. همچنین توی کلوسیان 1:18 میگه که دوباره در اونجا هم میگه که او سر و منشأ بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او را در همه چیز مقام اول را داشته باشد. پس مقام اول و سر و منشأ همه چیز دقیقه و همچنین کلیسا که دقیقه ذات و بدن انسان هم معنی همون کلیسا هم میتونه بده، دقیقه قرار میگیره و سر همه هست. همچنین در درون کتاب اعمال رسولان باب 2:32-36 شاید اینجا مثلا واضح تر گفته باشه. همچنین توی فیلیپیان باب 2:5-11 در مورد این سخن میگوید که عیسی مسیح سر و بالای تمام ساختارها قرار میگیره. فیلیپیان 2:5-11 و از آیه 5-11 میگوید که طرز فکر شما درباره زندگی ما مانند طرز فکر عیسی مسیح باشد. اگرچه او از اول دارای الوهیت ذاتی بود ولی او راضی نشد که برابری خود را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده و به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت و خود را فروتن ساخت و از روی عدالت حاضر شد. این الان من اینجا جوابیه که مثلا به پارسا دارم میگم، میگم که پارسا هرچند که عیسی مسیح سرور و بالای همه بود ولی دیدی که چقدر مقامش رو دقیقاً پای برای که هرچی در بالاتر باشی شما باید خودت رو پایین‌تر نگه داری و خدمت‌گزاری بیشتری بکنی. همونجوری که عیسی مسیح بیشتر بر ما خدمت‌گزاری کرد که در سر همه است و توی ساختار خانواده هم شوهر چون که میگیم اختیارات بیشتر داره باید بیشتر خدمت‌گزاری کنه برای پایین رفتن و باید پایین‌تر بیاد در حقیقت، نه که بر بالاتر. در مورد اختیارات، در مورد اینه که دیگه عیسی مسیح چی کار میکنه؟ خونش هم داد در راه باشه. خب پس ما میتونیم بگیم عیسی مسیح باید بیاریم پایین. خب عیسی مسیح معلومه که سر همه هست و بالاتر از همه. آیا میگه اختیارات عیسی مسیح زیر همه قرار میگیره؟ در حالی که اختیارات عیسی مسیح بالا یا کم نه که خب عجب چجوری میتونیم قبول کنیم که عیسی مسیح لحاظ ارزش و لحاظ اختیارات بیاد پایین تر؟ ارزش در خدمت بیشتره، در اختیارات معنی این که شما در درون این ساختا اختیارات بیشتری رو در این که به قولن تبعیت بیشتری رو باید نسبت به بالا دستت انجام بدی، چون که اون باید وظایف بیشتری رو برای تو انجام بده. دقیقاً اینه. عیسی زندگی خود را دقیقاً به کلیسا داد که به معنی واقعی عشق و تبلور عشق بود. همان عشقی که در جلسات قبلی هم در موردش صحبت کردیم. عشقی که من گفتم که تو همون کلمه یونانی که اگوسپل هم چیزی بود در موردش افکن که معنی فداکاری بود و فدا کردن خود بود در حقیقت. و دوست داشتنی که و پایه فداکاری و فدا کردن همه چیز برای دیگری است. عشقی که از قبل از وجود کلیسا موجود بود و او عیسی مسیح زندگی خودش رو داد تا کلیسا به وجود بیاد و متولد گردد. در کتاب رومیان 5:8 و در اول یوحنا 3:16 همین رو میگه که عشق عیسی مسیح دقیقاً برای کلیسا بود. حالا میخوام بهتون بگم که این که عشق عیسی مسیح به کلیسا بود چه ربطی به ساختار خانواده خواهد داشت. اعتقاد به این که عیسی مسیح صاحب اختیار همه است و اون عالم بر همه چیز است که در اطراف ما اتفاق میفته و این که این اختیار و این علم باید در تمام زوایای زندگی بشر وجود داشته باشه، همچنین در درون قسمتی که به عنوان خانواده است در درون زندگی ما. آیا به این اعتقاد نداریم که عیسی مسیح صاحب اختیار همه است؟ آیا به این اعتقاد نداریم؟ داریم و اعتقاد داریم که صاحب و همچنین در درون ساختار خانوادگی ما هم عیسی مسیح در بالای همه، به خاطر که صاحب اختیار و چون که به قول عیسی مسیح در عالم به تمام آن چیزی که بعد درون فکر ما نهفته است و چون که عاشق ماست و بهترین رو برای ما میخواد و این اختیارات در عنوان بالاترین سطح در مورد عیسی مسیح ما باید همواره در زندگیمون قبول کنیم و حتی در درون خانوادمون. پس اگه ما به این هم باور داشتیم که عیسی مسیح عاشق ما بود، برای انسانها آمد و در کنار انسان‌ها قرار گرفت و به خاطر اونها فدا شد که گناهانشون بخشیده بشه و این تنها از یک عشق خالصی که او به بشر داشت شکل گرفت، پس ساختار خانواده بر اساس اون عشقی که عیسی مسیح نسبت به بشر داشت شکل بگیره و اون نقشه‌ای که اون طراحی کرده برای بشر، ساختار خانواده بشر، مطمئن باشید بر اساس عشقی که به انسان‌ها داشت و این هیچ وقت بد نیست و خراب نمی‌کنه زندگی تو و آسیبی به زندگی نخواهد رسوند. پس این صحبت که عیسی مسیح چرا باید در بالا باشه و در سر باشه تا اینجا فهمیدیم. صاحب اختیار همه چیز، عالم بر همه چیز، ما باید نه تنها در درون ساختار خانواده که در همه جا اونو به عنوان سر و بالای همه چیز قرار بدیم. ولی که نقشه در ادامه می‌خوام امروز از این بخوام در مورد نقش همه تا فرزندانم بخوام صحبت کنیم، خیلی طول میکشه. ولی ما حالا به عنوان این حالت که برادرمون هم گفت چرا این برادر پارسا گفت که چرا اینجور هست اینا، بیشتر هم صحبتش در مورد اون که چرا شوهر اختیار بیشتری در این ساختا براش در نظر گرفته شده صحبت کنیم، ببینیم نقش شوهر بر طبق کتاب مقدس چه چیزه. امروز در مورد این حرف بزن. کتاب مقدس میگوید که شوهر سر زنش میباشد، دقیقا در قسمت بالاتر قرار گرفت و اختیارات اولیه و اصلی و فرزندان رو اون در عهده داره و همواره کتاب مقدس گفته که شوهر باید مسئول و مواظب همسرش باشد و از او مراقبت کند و به او عشق ورزد و به او احترام و افتخار کند، که در کتاب افسسیان آیه 5 باب 5 25 تا 29 اینو میگه که یکی از برادران اگه دوست کنه بخونه. افسسیان باب 5 25 تا 29 Ephesians chapter 5 verses 25 to 29.
ای شوهرها، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنهای خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گردانید و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نوع نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. مردان باید همانطور که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند. زیرا مردی که زنش را دوست می‌دارد، خود را دوست می‌دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه با آن غذا می‌دهد و از آن توجه می‌کند. یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می‌کند. زیرا ما اعضای بدن هم هستیم.
پس در اینجا می‌بینیم که در درون این کتاب مقدس چگونه میاد در مورد وظیفه‌ای که شوهر نسبت به همسرش رو داره تبیین می‌کنه، چگونه باشه همانندی که عیسی مسیح همانجور که عشق او که به او کلیساش داشت، شوهر هم باید همان عشق نسبت به همسرش داشته باشه. و اگه عیسی مسیح داره اختیارات بالاتری بود و عشق می‌ورزید به کلیسا، شوهر هم باید نسبت به زنش همین دقیقاً حق و همین شکل تفیض میشه به شوهر. در اینجا همواره ذکر شده که شوهر مسیحی باید همواره و مستقر عشق را به زنش بیشتر و محکمتر کند. همونجا که توی این آیه خود. عشقی که شوهر باید به زنش داشته باشد باید بر طبق همون کلمه یونانیه که باز هم ما چون که این همونجا که برادر میدونید کتاب مقدس در اون زمان به زبان یونانی نوشته شده. و این کلمه عشقی که تو اون موقع نوشته شد به نام کلمه یونانیه اگپه هست که معنی دقیقاً فداکاری و از خودگذشتگیه، یعنی عشقی که به این شکل معنی میشه باید داشته باشه. و دوست داشتنی که به معنی این میشه آنچه را بیشتر برای دیگری بخوای که تو برای خودت میخوای، یعنی دقیقاً فداکاری که تو باید برای همسرت یا زنت انجام بدی. دقیقاً این نقشی که راهنمایی میکنه ما رو عیسی مسیح که چگونه رابطه داشته باشیم و نساد زنمون چه روشی رو در پیش بگیریم میشه خیلی از شیوهی که عشقی که عیسی مسیح به کلیسا داشت همینجا پیدا کرد. دقیقاً این همون مدلیه که ما باید در درون زندگیمون ازش استفاده کنیم، همون علاقه و همون فداکاریه که عیسی مسیح برای کلیسا کرد، شوهرم باید برای زنش اینو در نظر گرفته باشه و اینو انجام بده. اما اینکه سوال اینه که عیسی مسیح چگونه به کلیسا عشق می‌ورزید، به چه شکل؟ عیسی مسیح همواره نیازهای کلیسا را مقدم بر نیازهای خود دانست. زندگی خود را برای کلیسا فدا کرد. اینا همون به قولن سمپل ها و روش هایی که شما هم باید در درون زندگیتون برای همسرتون انجام بدید. او خانواده کلیسای خود را به سوی عشق راهنمایی کرد و آنها را به سوی استقامت و قدرت برای که با همچنین با در نظر گرفتن نجابت به سوی استقامت و قدرتی بسیار زیاد هدایت کرد. اینها همون دستور عمل هایی که ما هم باید انجام بدیم. او بدون وقفه از کلیسای خودش محافظت میکرد و میکند و نیازهایش را برطرف میکند و او غذا میدهد و او را رشد میدهد و او را تسلی میدهد. این هم همون کاریه که ما باید در درون خانواده انجام بدیم. به عنوان نقشی که به عنوان شوهران و مردان در درون خانواده خواهیم داشت. در عهد جدید هرگز این حق به شوهر نداده که خودخواه باشه، ظالم باشه یا فرمان روایی کنه به واسطه اون اختیاری که تعریفی که در درون نقشی که عیسی مسیح برای مرد در نظر گرفته این حقو به خودش بده که فرمان نوایی بخواد بکنه، زیرا که این اختیار معنی فرمان نوایی کردن نیست. این اختیار معنی قدرت عظیم داشتن و حقوق رو در نظر نگرفتن نیست، کاملا برعکس که تعالیم کتاب مقدس در برعکس اینو ما نشون میده. میگه که آنچه شوهر انجام میداد همواره باید بر اساس عشق عمیق باشه، احترام به حقوق زن باشه و همچنین برای خانوادش باشه. شوهر مسیحی همواره زنش را در اولویت قرار میده. چیزی که بسیار مهمه و در چیزی که همانطور که عیسی مسیح کلیسا رو اولویت بر همه چیز قرار داد. پس بعد طبق بالا بازم می‌بینیم همان دستور عیسی مسیح داره اجرا میشه که تقدم دوباره برمیگردیم به همون جا دستور که عیسی میگه تقدم دیگران بر خود، آنچه رو که بیشتر میخوای انجام بدی برای دیگران انجام بده تا برای خودت. و شما هم همین رو دوباره در درون زندگیتون دارین انجامش میدید در حقیقت، یعنی آنچه رو داری بیشتر برای زنت انجام میده و اون رو در اولویت میذاری در همه چیز. وظایف شوهر باید همواره دقیقا در درون خانواده تجلی و شکل گرفتن خصوصیات اون مسیحیت اون فرد باشه در درون خانواده. مرد باید در درون خانواده یک رهبر روحی باشه برای زنش و به اون کمک کنه در همه جا، در جایی که زن احتیاج داره بهش تکیه کنه لحاظ روحی، باید این به قولن رهبریت رو در درون خودش قبول کنه، بتونه کمک کنه، اینقدر در درون خودش اون قدرت رو حس کنه که میتونه این کار رو انجام بده. باید دعا براش بخونه و به اون کتاب مقدس رو بیاموزه صادقانه و باید سعی کنه که عشق مسیح رو در درون خانواده تبلور بده. این جز وظایف مرد در درون خانواده. و همچنین شوهر مسئول عزت و احترام و اعتبار همسر خیش است. اینی که باید شوهر چگونه در درون خانواده اعتبار زنش رو بالا ببره و عزت و احترام بسیار زیادی رو براش فراهم کنه، قسمتی از همین دستوری که در کتاب مقدس هست. در اول پتروس باب سوم در این مورد میگه، First Peter chapter 3 verse 7، در اول پتروس باب سوم آیه 7، شما نیز ای شوهران باید رفتارتان با همسرانتان همیشه با ملاحظه باشد و چون آنها جنس لطیف هستند و در فیض حیات با شما سهیم و شریک باشند، با عزت و احترام با آنها رفتار کنید، مبادا دعای شما مستجاب نشود. پس میدونید که نتیجه اگر شما عزت و احترام رو و ارزش بالا رو برای زن در زندگیت در نظر بگیرید، نتیجهش به این خواهد شد که دعاهات مستجاب نخواهد شد. و همچنین کتاب مقدس ما میآموزد شوهر باید زنش را بر اساس علم و منطق و سعی و کوشش برای فهم و دانستن و نیازهای او همواره متمرکز کنه. شوهر باید افتخار رو برای همسرش به بار بیاره، نه ذلت رو براش به بار بیاره. شوهر باید آرامش با همسرش رفتار کنه و به او به مثابه و به شکل یک گنج عمل کنه، یک گنجی که در درون زندگیش وارد شده. هرچند که این رابطه زن و شوهر خیلی میتونه شکننده باشه، ولی که با عشق و احترام و اعتمادی که شکل میده میتونه اونو قوی کنه و وضعی که دیگه شکستنی در درون این رابطه وجود نیاد. شوهر باید وظایف رو در درون، به طور مثال در درون که همسرش باردار هست، باید وظایف رو بیشتر به عهده بگیره و به او کمک کنه. زن شوهر باید همگان و همسان با هم دیگه از فیض خداوند استفاده کنن. این نیست که فیض خداوند و برکت خداوند فقط برای یکی از اونها تعیین شده، زیرا که ما همه چه زن و چه مرد فرزندان خدا هستیم و میراثی رو که از فیض و برکت خداوند میبریم به یک اندازه است و یک سان است. اگر شوهر به زنش احترام نگذارد و از اون مراقبت نکند، در کتاب مقدس گفته که چی؟ در همینجا خوندیم دعاهایش مستجاب نمیشود. اینو باید خیلی بهش دقت کنیم که چقدر اینجا اهمیت داره رفتارتون با همسرتون. چقدر عزت و احترام گذاشتن میتونه زندگی شما رو متحول کنه، دعاهاتون رو مستجاب کنه و موفقیت رو براتون ببابه. رفتارهای شوهر در برابر همسرش گفتیم که به اساس احترام و بزرگواری و اینکه همواره باید مواظب باشه. من خیلی جا دیدم که مثلا توی زوجهایی که دیدم مثلا اینا همدیگر رو مثلا بعضی جا مسخره میکردم، این خیلی بده. حتی به عنوان حتی شوخی هم که شده این کارو واقعا نباید انجام داد. کتاب مقدس در این باره میگه مسخره یا کوچک کردن حتی اگه در یه جای خصوصی هم باشه نباید این کار انجام بشه. حتی برای خندم واقعا خوب نیست این کار انجام بشه و هیچ جا نباید این کار انجام بشه، چون کتاب مقدس به ما دستور داده و ما گفته که باید برای همسرت مقام بزرگی رو در نظر بگیری و همه جا به اون بزرگواری بدی و اون رو در تا جایی که میتونید به بالا ببری. و چه فایده داره که شما برای لحظه شادی و خنده بخوای کسی رو که خداوند چنین دستور به تو داده که باید ببری و در اولویت قرار بده و براش جای بزرگی رو انتخاب کنی خرابش کنی به خاطر لحظه شادی و چه مزراتی رو برات بباخه.
حالا زنی که مثلا ایماندار نباشه یا شوهرمون یا فرد لازمون میتونیم مثلا ازدواج کنیم یا چطوریه در مسیحیت؟ فرض کن طرف حالا دختری ایماندار باشه شوهرش غیر ایماندار، یا مثلا هم برعکسش پسر ایماندار باشه دختر.
همینجور که گفتم اگه شما به عنوان یک شوهر زنی رو همسری رو انتخاب کردی که ایمان نداره و در درونه و تو اونو خیلی دوست داری و دلت میخواد باهاش زندگی کنی، به هر حال همسرت تو به عنوان یک فرد مسیحی وقتی که وارد زندگیش میشی، تو وقتی که این دستورها رو عمل میکنه، آیا زن تو به این باور نداره که تو یه چیزی داری در راهی قدم میذاری که چه نتایج خوبی برای اون به بار داره؟ آیا این به تو کمک نمیکنه که اونم به همین راه بیاری و اونو بتونی کمک کنی که اونم مثل خودت همین راه رو ادامه بده؟ مسیحیت مگه چیه؟ مسیحیت، مسیحیت همینه که تو راه درست زندگی کنی. من دیروز بحثم با یکی از دوستان بود، دست در این بود که آیا مسیحیت دین هست یا نه. اون همش اسلام که میگفت تو شریعتی انتخاب کردی، دین انتخاب کردی. من گفتم آقا من از دین فرار کردم، من دین ندارم، من شیوه زندگیمو عوض کردم. در حقیقت شیوه زندگی که اسمش مسیحیت هست، من نه شریعتی دیگه قبول دارم و نه چنان دینی رو دیگه قبول دارم. در حقیقت مسیحیت یه شیوه زندگیه که راه درست زندگی کردن، نجات پیدا کردن که انتخاب کرد. یعنی من به دین و شریعت دیگه نمیتونم بهش اعتماد کنم، چون نجات منو نداد هیچ وقت. و اینکه چه بسا که شما هم با یه نفر که حالا ایمان نداره ازدواج میکنی و زندگی میکنی و اگر واقعا در درون ساخر خواهد این چیزها رو رعایت کنی، مطمئن باشی که اون هم به اون چیزی که شما دارین اعتماد پیدا میکنه و اعتماد داره به اون راهی که داره توش قدم میزنه. برعکسش هم همینجوره. همینجور زن هم میتونه همین نقش رو داشته باشه. یعنی با همین شکل وقتی که در حال این جلسه من نمیتونم در مورد وظایف و نقش زن در درون ساختار خانواده صحبت کنم، ولی زن هم همین نقش هایی رو داره، به همین شکل نقش هایی رو داره که اگه اجرا کنه چه بسا که همسرش هم بگه که تو چه راه خوبی در زندگی در پیش گرفتی، کاش که من هم مثل تو باشم. به این شکل. حالا من نمیدونم منظور تو اینه که آیا این لحاظ شریعتی امکان
جدا شدن؟ من دیدم مثلا ایماندار بود، ازدواج هم قبلش بود،
به خاطر که خانمش هم ایماندار نبوده از هم جدا شد.
ایماندار بود حالا یا شوهرش نبوده
این اصلا جدا شده. خب احتمال داره دوتاشون هم ایماندار باشن و به اسم ها البته، ولی اصلا هم جدا شن. چون که نگاه که ایمان داشتن به این معنی نیست که شما مثلا مثلا من بگم آه من مثلا قصد تعمید گرفتم و به عیسی مسیح ایمان دارم و میدونم که اون نجات دهنده منه، بعد بیام تو خانواده کاری کنم که باعث جدایی در درون خانواده بشه. حالا تو میگی که نه، مثلا طرف پارتنر تو یه آدم خیلی مثلا ناجوری، اصلا تو هرچی هم میای دستورات خداوند رو اجرا میکنه، هرچی راه خوب انجام میکنه اثر نداره، اون همش میخواد طغیان کنه، همه چی رو بیرزه برم و باعث جدا بشه. تو منظور دینه؟ اینو من دقیقا اطلاع در مورد امور احکام طلاق در مسیحیت ندارم، ولی که میتونیم از بقیه خواهران برادران یه کسی میدونه میتونه جوابشون رو بده. من در مورد طلاق در مسیحیت نمیدونم به چه شکل هست. I wanted to question, there is a, my brother says maybe there is a one in a one family, there is a, for example, wife or husband, no difference between us. One of them has a, too much faith to the Jesus, to the word of God, but another one, he failed in this way and he tried to submit the construction of the construction that God says in a Bible. One of them, they wanted to submit it in a family, but she or he don't want to accept it. Is it good for him for going to the divorce or stay in this way or not?
The Bible, it's you're not supposed to get divorced. That's what the Bible says. That's in the Bible.
در کتاب مقدس گفته که طلاق گرفتن در حقیقت چیز حالا خوبی نیست که شما بتونید به راحتی این کارو انجام.
That's why it's so important that when you before you get married to choose somebody that loves God just as much as you do.
یکی بهترین راه اینه که تو شما بتونید تا جایی که میتونید جلوی این کارو بگیری و جلوی کار گرفتن اینه که شما همون قبلی که میخوای ازدواج کنی بری کسی رو پیدا کنی که مطمئن باشه اونم مثل خودت کاملا معتقد به این داستان است که بعد دوباره بهش مشکل بر نخوری. چرا وقت میری انتخاب میکنی کسی رو که اینقدر باهاش مشکل خواهی داشت؟
If you're married to someone that doesn't share the same faith that you have.
اگه کسی رو انتخاب کنی که همانند خودت ایمانی رو نداشته باشه که تو داری،
then you're always going to have problems like that.
مطمئن باش که مشکلات بسیار زیادی هی در درون زندگیت وجود میاد.
But if you've married somebody that has the same faith and same beliefs as you, you'll never have that kind of problem.
اگر در انتخاب درست انجام بدی و کسی رو انتخاب کنی که ایمان کافی همانند خودت داره، مطمئن باش که خیلی از مسائل که بعداً برات اتفاق خواهد افتاد جلوش میگیری.
But to answer your question, divorce should definitely not be one of your first options when you run into a problem like that.
و در حقیقت میگه که جدا شدن و طلاق گرفتن طبق آموزهای مسیحی بهترین راه و اولین راه برای حل کردن مشکلات نیست. But yes.
In marriage.
در ازدواج.
Even if you marry the same man that have the same faith with you.
اگر کسی رو انتخاب کنی، مرد یا زن رو انتخاب کنی که همانند خودت همان ایمان رو داشته باشه.
The most important thing is for both of you to understand yourself. You give chance to study one another.
و این شانس رو به هم دیگه میدی و این امکان رو به هم دیگه میدی که با هم دیگه بسازید چیزایی هر دو تاتون با هم این اعتقاد رو داشته باشید.
Which you all know that your husband is from another place and the wife is also from another place. Both of them they come together. There must be conflicts. For example, maybe the husband likes to go straight, the wife likes to go not to go straight. But you have to, understand, apply understand between you and your wife to study what your wife, what she can do, and what your husband also can do.
اینی که شاید مثلا شما همسرتون رو از فرهنگ دیگه اصلا از نوع تفکر دیگه وقتی انتخاب میکنه، خب این به هر حال اختلافات بسیار زیادی در اون میشه که قرار میگیره. اون میخواد در این راه حرکت کنه، تو میخوای در راه دیگه حرکت کنی. But I can understand the second part. You say she wanted to go another way.
For example, they have different opinion.
اینها داره تفکرات و اعتقادات مختلفی هستن.
The most important thing is for you to let Jesus be the pillar of the house.
دقیقاً مهم اینه که سعی کنید و بذارید که عیسی مسیح به عنوان اون اختیار اول و سخت بالاتر در درون خانوادهتون.
Our brother said you have to marry in the Lord. When you marry in the Lord, you marry the same faith. You have the same, you have the same faith. You can easily go to the Lord in prayer. There must be conflicts in marriage. There is no marriage that is perfect. There is nobody can say my marriage is 100%. But you have the same faith and you go to the Lord in prayer because Jesus is the pillar of that marriage.
ما در درون زندگیمون وقتی که ازدواج میکنیم این که ما حتما به اون 100% که فکر میکنیم که با هم منطبقیم هیچوقت انجام نمیشه. ولی که ما باید چیکار کنیم شاید بیشتر بتونیم اینو در درون زندگیمون درست کنیم. یعنی که بتونیم بیشتر به سمتی بریم که انطباق بیشتری باشه. و مهم برای اینه که همونجور که برادرمون هم گفتن یه کاری کنیم که عیسی مسیح در درون ساختار خانوادهمون اگه به عنوان ایماندار هستیم در سقف خانواده قرار بگیره.
Lastly, the major problem people believe when they marry, they don't. When they marry,
وقتی که مردم بیشتر ازدواج میکنن,
they never marry for better for worse, as they said in the altar. They never marry for better for worse, whether in good time or in bad time.
اینها وقتی که با هم ازدواج میکنن برای اینکه شرایط رو در درون زندگیشون بهتر کنن.
A little problem made them to go away from one another, or they have it in mind, if I cannot go again, I have to divorce. They have the divorce in their head already, and that should not be in marriage.
یکی دقیقت در مورد طلاق در درون زندگی نمیتونه اون چیزی باشه که همه چیزو بتونه حل کنه در درون زندگی. و یکی باز هم بحث حرف در اینه که همون انتخابی که شما از اول میکنید سعی کن درست باید باشه که دیگه به این جا کشیده نشه.
So go to the Lord in prayer. We don't need to divorce, but just to commit everything into God's prayer. God answer prayer. God can change. He said the heart of king is in control. He can control any situation. We just need to pray, not to divorce.
دقیقاً میگوید که چه راهی همیشه مشکلات هست و این نباید فوراً تصمیم به جدا شدن گرفت. در حساب اثر دعاهای ما اگه ما دعا کنیم و از خداوند بخوایم میتونه شرایط تغییر بده. همیشه رو عوض کنه. اگه ما در درون قلبمون اعتماد به این داشته باشیم که خدا ایمان داشته باشیم که خداوند همه چیز رو در درون دعاهای ما عوض میکنه میتونه همه چیز رو دوباره شرایط برای ما تغییر بده. Thank you, sister. خب ما بحثمون تا اینجا کشیده شد که گفتیم که باید همسر در درون زندگی جوری عمل کنه که شوهر بعد از درون زندگی جوری عمل کنه که همسرش رو بزرگوار کنه و براش مقام بلندی انتخاب کنه و نباید رو مسخره کنه و حتی به خاطر شوخی. بعد از اون شوهر مسیحی باید همسرش رو پاکدامن بشمارد و همانند یه گوهر در درون زندگیش به اون براش ارزش قائل باشه. در حقیقت نمیشه هیچ وقت اون قیمت گذاره که اون ارزش و اون سودی که شما در درون زندگی در کنار همسرت دریافت میکنه رو با هیچ چیز نمیشه مقایسه که قیمتی براش گذاشت. و این خیلی بده که مثلا به طور مثال شما همسرت رو بد بدونی و اینکه از وظایف شما مسیحی هست که تا وظیفه داره که واقعا همسرش رو هیچگاه مورد تهمت یا چیزهایی قرار نده که و خدای نکرده چیزی بشه که به نام بدون پاکدامنی و بیپاکی برای همسرش به وجود بیاره. که در درون کتاب امثال سی و یک ده یازده و همچنین دوازده تا اگه یکی از برادران بخونه امثال 31:10-11. خب خونه. زن لایق را چه کسی میتواند پیدا کند؟ ارزش او از جواهرات هم زیادتر است. او مورد اعتماد شوهر خود میباشد و نمیگذارد که شوهرش به چه چیزی محتاج شود. و همچنین در همین امثال 12 باب 12:4 میگه که درون باب 12 در آیه 4 میگه زن پاک دامن مایه سرفرازی و شادی شوهر میباشد، اما زنی که موجب شرمندگی شوهر میشود مانند سرطان استخوان است. سرطان استخوان. بعد بعد دارم پس چیزی که باید یک شوهر مسیحی در درون زندگیش تنبار داشته باشه زنش رو پاک دامن همیشه در نظر بگیره و نباید بی خودی و بی دلیل پاک دامنی زنش رو زیر سوال ببره، زیرا که سرفرازی و شادی در درون زندگیش بدیم انسان از بین خواهد رفت. همجه کتاب مقدس. ولی که در درون کتاب مقدس آیا میگه که آیا شوهر در درون خانواده چه اختیاراتی داره و چه اختیاراتی بالاتر از شوهر در درون خانواده قرار میگیره؟ آنچه که شوهران هم باید مطیع آن باشن چیست؟ در مورد اختیار شوهران باید بگیم که شوهران هم باید مطیع چیزهایی باشند. که گفتیم بالای اون چیه؟ که چه چیزی هست بالاتر از شوهر است؟ در درون خانواده عیسی مسیح هست. و این مطیع بودن فقط برای زن نیست. یعنی این معنی نمیده که در درون خانواده زن مرد بیاد دیگه من چون که اختیارات من هست دیگه من صاحب قدرت چیزم بالاترین مقام هستم تو خونه و زنم زنه که در خونه باید عیسی مسیح رو دیگه اطاعت کنه. در حالی که شوهرم باید همانند زن، همان گونه که زن مطیع عیسی مسیح هست، مردم به همان مقدار، نه به خاطری که اختیارش بیشتر کمتر مطیع عیسی، باید به همان مقدار که زن اطاعت میکنه عیسی، مرد هم باید به همان مقدار اطاعت. که در کتاب عبرانیان هبروز چپتر 13 ورس 70 در عبرانیان باب 13 آیه 17 and book of James chapter 4 verses 7 and 1 Peter chapter 2 13 to 15 در کتاب یعقوب باب 4 آیه 7 و اول پتروس 2 13 15 اینو میگه. حالا من توی عبرانیان رو میخونم. عبرانیان 13:17 اگه حالا کسی هم دوست داره از برادران میتونه بخونه. کس نمیخونه؟ میگوید که از رهبران خود اطاعت کنید زیرا آنان پاسدار جانهای شما هستند و در برابر خداوند مسئولند. طوری رفتار کنید که آنها از خدمات خود راضی و خوشنود باشند، نه ناراحت، چون در آن صورت نفعی عاید شما نخواهد شد. و در کتاب یعقوب 4:7 میگوید پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزند. سخن از اطاعت خداونده که به صورت یکسانه برای همگان. خب در مورد رابطه شوهر با زن اینجا صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که شوهر چه وظایفی رو داره. حالا ما همه این وظایفی که صحبت کردم همش شد خدمت، نشد دستور هیچ کدوم. پس معلوم شد که اون کسی که اختیارات بیشتری داره باید بیشتر زحمت بکشه. حالا نقش شوهر با فرزندان به چه شکله؟ پدر نقش اساسی داره که فرزندانش رو باید با عشق به بار بیاره تا فرزندانش از طبق اون چیزی رو که پدر با عشق اینا رو باورده همچنین خدا رو دوست داشته باشن و خدا رو پرستش کنن. در کتاب افسسیان 6:4 باز به همین موضوع میپردازد. در باب 6 آیه 4 میگوید و شما ای پدران فرزندان خود رو خشمگین نسازید بلکه آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید. پس مهمه که با عشق با فرزندان برخورد کنه. هرگز بچه‌ها رو خشمگین نسازه، با آنها در نیفته، لجبازی نکنه. یک پدر مسیحی باید مواظب باشه چیزی را با اصرار به فرزندان خیش تحمیل نکنه. همینجور که چند وقت پیش ما در جلسه‌ای که حسافوب داشتیم در خونه برادر دادزی اونجا بودیم، میگفت که من هرگز چنان که آنقدر من به عیسی مسیح اعتقاد دارم و دوستش دارم و زندگی مدرن را قرار دادم، من هیچگاه بچه هم و دوتا فرزندم و که اینجا هستم مجبور نمی کنم که اینها مسیحی باشن. ولی من تا جایی که به عنوان پدر هستم وظیفه این رو می دونم که اونها رو در این راه بیارم. ولی تصمیم با خود اوناست. هیچ زوری نیست. اگر حتی اونها روزی هم نخوان مسیحی باشن و برم به سمت دیگه ای، من رفتارم با اونها عوض نمی کنم. اون وظیفه و عشق پدری است که به کتاب مقدس من گفت به فرزندان تنوارو با عشق رفتار کن. می کنم و تا جایی که جا داره اونا رو با در سمتی که سمت راه خدا و ملکوت خدا نزدیکشون می کنم. ولی انتخاب باز با خود اونهاست. هیچ اجباری نیست. پس ما هم مواظب باشیم که با ایثار چیز رو فرزندان خودمون تحمیل نکنیم که ناعادلانه باشد. گاهی اوقات فرزندان نمیتونن درک کنن که روشایی که پدر و مادر براشون در نظر میگیره. ولی که گاهی مثلا فکر میکنن که بچه ها فکر میکنن که راهی رو که پدر و مادر برای در نظر گرفتن از روی دوست داشتن نیست، از روی عشق نیست، پس وظیفه پدر و مادر این است که توی این راهی رو که میخواد برای تربیت بچه ها در نظر گیره پایی عشق و دوست داشتن باشه و صلاح اون رو بر اساس عشق و دوست داشتن بخواد، نه بر اساس خودخواهی. این خیلی مهمه که شما چیزی رو که برای بچه هاتون میخواین بر اساس عشق باشه نه اساس خودخواهی. پدر باید فرزندانش رو از نیازهای مادی تامین کند و آنها رو آموزش و تربیت دهد. کلمه تربیت کردن در درون یونانی، همونجور که گفتن کتاب مقدس به یونانی نوشته شده، به نام پایدیا هست. پایدیا کلمه یونانیه که به معنی آموزش دادن، اصلاح کردن هست. و پدری که دقیقاً دو اصل مهم رو در درون زندگیش رعایت میکنه، یکی آموزش دادن و تربیت کردن فرزندانش با عشق، با عشق کامل، و همچنین دیسیپلینی رو که باید به کار بره در این راه، این دقیقاً وظیفه‌ای که خداوند برای پدر در رابطه با فرزندانش تعیین کرده. و اگر دقیقاً اینها رو به کار نبره، دقیقاً دستور خداوند رو اجرا نکرده. در کتاب تثنیه در باب ششم 4-8 میگوید که ای قوم اسرائیل، خدای ما خدای یکتاست، شما با خدای خود، شما باید خداوند خدای خود را با تمام دل و جان و با تمام توان دوست بدارید. دستوراتی را که امروز به شما میدهم در قلب خود نگه دارید، آنها را با دقت به فرزندانتان بیاموزید و زمانی که در خانه یا در راه هستید و هنگام استراحت و هنگامی که بیدار هستید درباره آنها سخن بگویید. وان طالت اینا رو گفته، بعد دیگه بقیهش در دست و پیشان مارد. مراسم مارد خود یهودی هست که بعد دست و پیشانی میبنده. یعنی که به هر حال مهم مطلب اینه که گفته که با دقت باید تمام اینها رو به فرزندانتون بیاموزید. اهمیت آموزش دادن پدر در درون خود. فرزندان هم باید پدر خودشون گوش بدن و دستورات و اصول الهی که اونها سعی داره پدر در درون خونه اجرا قرار بده از اون یاد بگیرن. باید پدر در درون خانواده جوری عمل کنه که دعا بخونه و بچه‌هاش دعاها رو بشنون و گوش فرا بدهن و کتاب مقدس رو با اونها بخونه و با اونها نشون بده و اونها کتاب مقدس رو همراه پدر بخونن و نظارگر عبادت پدرشون در درون کلیسا موقعی که به کلیسا میاد باشه. و اینکه بچه ها رو من دیدم با خیلی از خانواده هایی که اینجا بچه هاشون رو به کلیسا میارن، برای اینه که بچه ها ببینن که چگونه پدر و مادر در این عبادت و در این دعا خوندن هستن و اونا رو ببینن و یاد بگیرن از پدر و مادر و ببینن که چگونه پدر و مادر با برادران و خواهران خودشون در درون کلیسا رفتار میکنن و این الگویی بشه برای اونها و چگونه از پدر از نصایح رهبر روی خودش در درون کلیسا گوش میده و شنوایی داره و این هم در درون فرزند هم منتقل بشه. چنانکه حقایق باید آموزش داده شود، باید با آنها، باید همچنین اونها اون حقایقی رو که شما میخواید به فرزندانتون یاد بدید، باید یه جوری به اینا یاد بدید که اونها بهتر بتونن جذبش کنن. و هیچ چیز باور کنین برای یاد دادن حقایق به یه نفر به صورت عملی، برای که مخصوصا کودکان اثر پذیریش بیشتر نیست، اگه به صورت عملی تو بهش نشون بدی که چگونه باید راه و روش رو انتخاب کنه، تو بهش بگی، اگه با اعمال خودت نشون بدی، تأثیر بیشتری داره. چون که بچه ها همیشه تأثیر میپذیرن از روی رفتار شما. پدر باید همواره فرزندش رو نصیحت کند. این به عنوان یه نقش دیگه ای است که خداوند در بر عهده پدر گذاشته. کلمه واژه نصیحت کردن در کتاب مقدس به صورت نوتیزیا هست که به صورت یونانی به معنی اختار دادن و حواس کسی رو به چیزی متوجه کردن یا ایجاد انگیزه کردن هست که در کتاب امثال 3:16 همین رو میگوید. میگوید که در باب سوم Proverbs chapter 3 verses 12 میگوید که چون خداوند کسانی را که دوست دارد تربیت می نماید، مانند والدینی که فرزندان خود را تربیت می کنند. پس پدر باید فرزندانش را خیلی جدی نصیحت کنه و تعلیم اونها همت بگمارد، باید به اونها اختار بده و البته با روش کاملا آمرانه یا به قولن میگم بر اساس عشق و بر اساس دوستی. وقتی که پدر در درون خانواده میبینه که نمیدونه حالا چی کار باید بکنه، آیا از راه خداوند اون چیزی رو که بهتره چگونه اجرا کنه، وظیفه پدره که بره کلام خدا رو بخونه، در کتاب مقدس مراجعه کنه و به او گوش فرا بده، ببینه وظایفش در درون کتاب مقدس چیست. اما تا که در کتاب یعقوب باب 1:5 James chapter 1 verses 5 میگه اگر کسی از شما فاقد حکمت باشد، آن را از خداوند بخواهد و خدایی که همه چیز را با سخاوت میبخشد و انسان را سرزنش نمی کند، آن را به او خواهد داد. پدر وظیفه محافظت از فرزندان را هم همچنین به عهده داره، به صورت فیزیکی، به صورت حسی یا به صورت روحی. پدر باید فرزندان را محافظت کنه و در برابر آنچه که اصول خانواده رو تهدید میکنه یا زیان میده محافظت بکنه. محافظت در برابر اون چیزی که ساختار خانواده رو احتمال داره تهدید کنه، به خاطر پدری در اینجا. که در کتاب تثنیه باب 7:26 هم در این باره میگه امروز تهدیدها که زندگی و ساختار خانواده رو داره تهدید میکنه این مقدار عوض شده. مثلا تلویزیون یا فیلم یا اینترنت یا بازی‌های کامپیوتری یا کلاب ها، نمیدونم پارتی هایی که بچه ها میرن، اینها همه چیزهایی است که احتمال داره ساختار خانواده رو تخریب کنه و خراب کنه، فرزندانتون رو جوری بار بیاره که از اون برنامه که خداوند برای تربیت یک نسل سالم که باعث عزت و آرامش و لذت در درون زندگی بشه جلوش بگیره. پس محافظت کردن در برابر این خطرات که خانواده رو تهدید میکنه به عهده پدر هست. در مورد وظایف پدر امروز صحبت کردیم، یعنی دقیقا شوهر در درون خانواده و بعدش هم پدر. شوهر که گفتم رابطه نقش مرد نسبت به زن بود در درون خانواده و پدر نقش مرد نسبت به فرزندان بود در درون خانواده. یکم امروز بحث طولانی میشه اگه بخوام در مورد نقش و وظایف زن هم در درون خانواده صحبت کنیم و نقش و وظایف کودکان در خانواده. ساختار خانواده در درون مسیحیت خب با یک جلسه نمیشه گفت و خیلی بحث گسترده‌ای که در کتاب مقدس در موردش صحبت کرده. البته امیدوارم تا این بحثی رو که امروز گفتم مقدار در موردش مطالب رو گرفته باشید. ببینید که کتاب مقدس در مورد نقش شوهران در درون خانواده چه میگوید، چگونه است. یادتون باشه که نقش مرد اگر به عنوان اختیارات بالاتری که عیسی مسیح سر اون هم قرار گرفته است، هست به معنی فرمان روای برخونه نیست، بلکه به معنی خدمت بیشتر است. خیلی ازتون تشکر میکنم که امروز اینجا تشریف آوردید و این جلسه رو با هم داشتیم. امیدوارم که بازم این جلساتی که اینجا حضور پیدا میکنید ادامه پیدا بکنه و از خدا میخوام که قلب ما رو باز کنه با واسطه حضور روح القدس در درون ما، این امکانو برای ما وجود بیاره که بتونیم مفاهیم کتاب مقدس رو بهتر درک کنیم و در زندگیمون بتونیم اونو به عمل بیاریم که نتیجهش چیزی جز آرامش و خوشی در درون زندگی برادر خواهرم واقعا نخواهد بود. از برادر داتسی میخوام ask from brother Datsy to come here. Thank you. در اینجا خیلی ازتون تشکر میکنم. Thank you.